صدای کار روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برای شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و کارگران عزیز کشور. صدای کار رو میشنوید با موضوع مسکن کارگران روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. راه ارتباطی شما شنوندگان عزیز با برنامه صدای کار 30,000 36,37. در خدمت شما هستیم با موضوع بسیار مهم مسکن، و این بار مسکن کارگری که برها باید مورد توجه بیشتری قرار بگیره، و میخوایم در مورد موضوع برنامه گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر لهون اسدی، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که همراه ما هستن روی خط تلفن رادیو اقتصاد. جناب آقای دکتر اسدی سلام.
سلام، وقت بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. این اطلاعیه و این خبری که منتشر شده در مورد مسکن کارگری که وارد فاز جدید می شود، بله، چقدر می تونه به واقعیت نزدیک بشه؟ ما در مورد مسکن نه در ایران، در همه دنیا مسائل و مشکلاتی وجود داره که تأمین مسکن برای مردم یک کشور واقعا کار راحتی نیست، به خصوص حالا برای ما که در شهرهای بزرگ زندگی میکنیم و ممکنه که جمعیت انقدر زیاد باشه نتونیم مسکن تأمین بکنیم. واقعا چقدر تأمین مسکن کارگری نزدیک به واقعیته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنون که این گفتگو رو آغاز کردید. موضوع مسکن کارگری خب سابقه طولانی داره در کشور ما، تجربیات موفق زیادی هم در حوزه تأمین مسکن کارگران توسط کارفرمایان داریم. نمونه خیلی مشخصش و موفقش بخشی از اکباتان و پیکانشهر در تهران هست که قبل از انقلاب شکل گرفتن و بعد از انقلاب هم نمونه های خوبی در بوشهر و جای مختلف داشتیم. عمده چیزی که الان وزارت راه و شهرسازی داره برنامه‌ریزی میکنه این که در حوزه تأمین مسکن نهادهای متولی که مصرف کننده هستن رو هم دخیل کنه. یکی از مهمترین جایی که میشه ازشون کمک بگیریم کارفرمایانی هستن که جامعه کارگری زیر مجموعه دارن و برای تأمین مسکنشون هم قانون تکلیف کرده هم خودشون تمایل دارن. این روی کرده تأمین مسکن توسط کارفرمایان با تسهیلاتی که وزارت راه و شهرسازی شروع میکنه چند سالی هست پیگیری میشه و عملا هم الان در حدود 94,000 واحد تأمین زمین شده و بخشی هم در جای مختلف عملیات آماده سازیشون شروع شده. نمونه خیلی مشخصی که من عرض کنم خدمت شما در شهر خواف هست که یکی از مراکز مهم معدنی کشور هست، 30% از تأمین سنگ آهن کشور رو در حوزه خواف در کشور داره تأمین میکنه. شرکت های زیادی در این بخش سرمایه گذاری کردن،
بله،
و اونجا الان 1,000 هکتار زمین تأمین شده، بخش زیادیش آماده سازی شده و پرسنل شرکت های وابسته به صنایع بزرگ از جمله فولاد مبارکه، اوپال و شرکت های وابسته به نهادهایی که حوزه معدنی رو کار میکنن در حال آماده سازی اراضی هستن برای پرسنل خودشون. در حوزه استانهای کرمان، ینز، کرمانشاه و هرمزگان هم این طرح‌ها شروع شده، چون عمدتاً صنایع مادر ما در جنوب یا در شرق کشور مستقر هستن، عمدتاً این پروژه از این استان‌ها شروع شده، 8 استان شروع شده. استعداد این 94,000 واحد تأمین زمین شده. عملیات‌های مختلف در حوزه اجرا در حال انجام هست که عمدتاً در حوزه تأمین خدمات و زیرساخت و آماده‌سازی اراضی است که انشاءالله بعداً موضوع تأمین یعنی ساخت واحدهای مسکونی شروع میشه. رویکرد اصلی کمک و هم‌افزایی وزارت راه و شهرسازی با حوزه کارفرمایی این کارگران هست که
به چه شکلی آقای دکتر به ما بگین این
عمدتاً زمین رو وزارت راه و شهرسازی تامین میکنه و بخشی از تسهیلات و رویکردهای استفاده از ماشین‌آلات و امکانات اون شرکت‌ها و همچنین قدرت تسهیلات دهی که اون شرکت‌ها دارن برای تسهیلات ساخت و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی. ما یک موضوعی که حتما باید بهش توجه کنیم مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ هست که یکی از این مسئولیت‌های اجتماعی حتما تأمین مسکن پرسنل هست. صنایع عمده ما بخصوص در جاهایی که مناطق محروم هستن عمدتاً با تأمین کارگر و نگهداشت کارگر به خصوص کارگر متخصص دچار مشکل هستن.
درسته.
یکی از چالش‌های اصلیشون تأمین مسکن این پرسنل هست و اینکه از شهرهای مادر مجبورن روزانه تردد کنن و تأمین مسکن باعث میشه این ترددات
کم بشه. بله.
و بتونن هم هزینه هاشون رو صرفه‌جویی کنن هم اینکه کارگر متخصصشون بعد از اینکه آموزش دید و به یک مراحل رسید بتونن در حوزه کارفرمایی نگه دارن.
آقای دکتر ببخشید، من ما قبلا در همین برنامه در مورد موضوع صحبت کردیم که ما اگر مسکن کارگری رو بیاریم نزدیک بکنیم به مراکز تولید و کار،
بله،
این کارگران هم همین مسئله که شما اشاره فرمودین هم ترددشون راحت‌تر خواهد شد، بالاخره خستگیشون کمتر میشه و هم که یک تأمین اساسی در زندگیشون که تأمین مسکن هست اتفاق میفته. این شهرک‌های کارگری که میتونه در کنار مراکز تولیدی قرار بگیره، تأسیس بشه و شنیدیم اون موقع که خیلی از کارفرمایان اظهار تمایل کردن برای این زمینه، ولی نیاز به یک هماهنگی بین بخشی وجود داره که این اتفاق بیفته. ما فقط راجبش حرف نزنیم و کارگران با خیال راحت، چون اجاره خونه ها واقعا وحشتناک بالا رفته و این کارگران در تأمین هزینه اجاره دچار مشکل میشن، اما اگه بدونن یک مسکنی دارن و یک حداقلی براشون تأمین میشه و میتونن اونجا زندگی بکنن و امکانات رفاهی در حد نیاز براشون فراهم هست، بهتر هم میتونن کار بکنن، بازدهیشون قطعا بیشتر خواهد شد، کیفیت کارشون بهتر میشه. چقدر ما میتونیم مطمئن باشیم که حالا این تصمیم مهم دولت برای کارگران که مسکن کارگری رو گفتن وارد فاز جدید میشه تامین کننده این نیاز اولیه خواهد بود؟
ببینید عمده ضعف ما در این حوزه موضوع تامین زمین هست. یعنی آن چیزی که بالاخره دولت توان داره زمینه ایست که در اختیار داره. زمینه ای در اختیار دولت بعضا فاصله زیادی از این صنایع دارن یا مجاور این صنایع نیستن. روی کردی که ما داشتیم این بود که هر آنچه که زمین داشتیم رو تخصیص بدیم و یک زمینه هم فراهم کنیم که اگه صنایع هم خودشون زمین مازادی دارن یا شرکای صنعتی زمینی دارن که امکان تبدیل دارن، این رو در فرآیندهای قانونی بتونیم تبدیل کنیم به حوزه سکونتی و در اختیار بذاریم. این آمادگی در وزارت راه و شهرسازی برای این بخش هم وجود داره که اگه صنایع خودشون زمینی دارن که احیانا قبلا خریدن برای طرحهای توسعه و الان در توسعهشون مازاد قرار گرفته، این امکان وجود داره که اینا رو تغییر کاربری بدیم و ثبات قانونی اخذ بشه و خود صنایع بتونن در همین زمینا برای پرسنلشون مسکن بسازه. عمده مشکل ما در کلان شهرها داریم و متاسفانه تو اینا یا خود صنایع زمین ندارن یا دولت زمینی کنار صنایع بزرگ نداره. ولی الان ما در استانهایی مثل خوزستان، کرمان، یزد، خراسان رضوی از این استانها مشکل زمین واقعا نداریم. هر صنعتی بخواد اینجا پا بگیره ما امکان تامین زمین رو داریم و میتونیم برای پرسنلشون تامین زمین بکنیم و از این بحث مشکل نداریم. ولی عمدتا در شهرهایی مثل تهران البرز و صنایع تهران و البرز که صنایعمون خیلی مستقر هستن، اینجا مشکل کمبود زمین جدی وجود داره. ما کمبود داریم، خود صنایع معمولا زمین مازاد ندارن و این بخش یه مقدار مسئله داره. هرچند سیاست های قبلی دولت در حوزه تعریف شهرهای جدید عمدتا با رویکرد همین تامین مسکن صنایع بوده. خیلی از شهرهای جدید ما اطراف تهران اگر شما یه مطالعه جامعه شناختی بکنی، عمدتا کارگران صنایع مجاور شهر تهران هستند که مستقر شدن در طرح‌های قبلی و صاحبخونه شدن.
خب یکی از موضوعات دیگه‌ای که ممکنه مطرح بشه این که ما تأمین زمین براشون انجام بدیم، اونها هزینه بکنن، ساخت و ساز رو هم انجام بدن، اما واگذاری این زمین‌ها به چه شکل خواهد بود؟ آیا به شکل استیجاری است، مالکیتی است؟
ببینید، آن چیزی که دولت الان طرح‌های کلیش هست اینه که ما اگر کسی بخواد اعدام 99 ساله، دولت بابت زمین پولی دریافت نخواهد کرد و میتونه اعیانی رو سند بگیره، هر سرم 99 ساله یه اجاره مختصری بده. ولی طرح‌های قبلی اونو از جمله طرح مسکن مصر بعد که شکل میگیرن و همه مستقر میشن، عموماً رویکرد تقاضا محور اینه که اینا سند ارث هم دریافت کنن. مسکن مصر ما سند ارث هم بعداً به مردم واگذار کردیم با یه هزینه بسیار ناچیزی که دریافت شده. و سند ارث احیان هم بهشون دادیم و صاحب ملک کامل شدن مردم. این طرح هم قطعا این رویکرد توش وجود داره، ولی عمدتا برای اینکه دولت جلوگیری کنه از سفته‌بازی زمین، در قدم‌های اول که هنوز شکل نگرفتن و ساخته نشدن و بهره‌برداری نشدن، دولت سند زمین رو واگذار نمی‌کنه.
بله.
و این سیاست هم تو همه جای دنیا هست که
بله،
زمین در مالکیت دولت بماند تا اون طرح اجرا بشه. بعد که طرح اجرا شد و دولت خیالش راحت شد به بهره‌برداری رسید، طبیعتاً امکان واگذاری اسناد هم وجود داره.
به این شکل بله. بسیار خوب. اما این که کارگران واقعاً به اون مسکن مورد نظرشون برسن و بتونن سکونت خودشون رو داشته باشن، ما الان یه خبری داشتیم، انتظار 7 ساله برای ساخت مسکن ملی، مسکن کارگری به جایی نرسید، کارگران نمیتوانند 12 تا 14 میلیون تومان قسط بانک بپردازن. اینم یکی از مسائلی وقتی که تأمین اعتبار میشه برای این عزیزانی که به هر حال نیازمند مسکن هستن، باید یه قسط بالایی پرداخت بکنن. ما کف حقوق کارگران رو مثلا 21 میلیون تومان در نظر گرفتیم، اگه بخواد اون فرد مثلا 14 میلیون تومان قسط بده، خب با مشکل مواجه میشه. باید همه اینها با هم همخوانی داشته باشه، اون کارگر باید بتونه قسطش رو پرداخت بکنه و تأمین اقساط با تأمین هزینه های معیشت و زندگی با هم یه همخوانی تو این زمینه وجود داشته باشه. چی کار باید کرد؟
اینجا نقش کارفرمایی خیلی مهمه. من خواهشم اینه که نمونان یه مطالبه جدی مطرح بکنیم که بالاخره هر کارفرمایی راجع به پرسنل زیر مجموعش یه سری تکالیف و وظایف قانونی و اجتماعی داره.
بله.
یکی از بحث‌های جدی در موضوع تأمین مسکن کارگری استفاده از توان کارفرمایان در حوزه تسهیلات دهی. خیلی از این کارفرمایان رسوب پول زیادی در سیستم بانکی دارن و امکان تأمین تسهیلات خیلی بلند مدت از همین محل رسوب مالیشون رو دارن. یکی از جدیترین پتانسیل های حوزه کارفرمایی همین تسهیلات دهی بلند مدت که میتونه فشار اقساط رو از روی کارگر زیر مجموعش برداره.
بله.
خب در سیستم بانکی معمولی که ما داریم، خب این توان وجود نداره و بعضا سیستم بانکی خیلی براش اولویت نداره، میخواد منابعش برگرده، طبیعتا تخصیصات رو بلند مدت نمیتونه انجام بده، فشار به کارگر میاد. ولی در حوزه کارفرمایی کارگری، چون خودش زینفه و کارگری زیر مجموعش، این توان وجود داره و تجربیاتی هم قبلا داشتیم که هم تخصیص خیلی کمتری، یعنی مبلغ دستگاه خیلی پایین تره، همین که امکان سوبسید دادن هم دارن، یعنی یه بخشی از این تحصیلات رو خود اون شرکت بتونه تقبل کنه در قالب مسئولیت های اجتماعیش. قبلا ما قوانین مترتبی داشتیم در حوزه وظایف کارفرمایی برای تأمین مسکن کارگری و این قانون ها هنوز هم پابرجاست و امکان استفاده ازشون وجود داره و طبیعتا مجامع عمومی شرکت های بزرگ هم برای این بخش حتما همراهی خواهند کرد.
بسیار عالی. از شما سپاسگزارم آقای دکتر اسدی. امیدواریم به هر حال ببینید یه ذره دل این کارگران زحمتکش کشورمون رو شاد بکنیم و این موضوع مهم مسکن رو بتونیم تا حدود زیادی حل بکنیم براشون که خیالشون از جهت مسکن اگر راحت باشه واقعا بازدهی بهتری برای کار خواهند داشت. از شما ممنونم. صحبت کردم با جناب آقای دکتر لهون اسدی، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی. مسکن کارگری موضوع این برنامه صدای کار هست که در خدمت شما شنوندگان عزیز و کارگران عزیزتر در کشورمون داریم راجبش صحبت میکنیم و امیدواریم که به یک جمع‌بندی خوبی در این برنامه برسیم. ۳۰۳۶۳۷ راه ارتباطی شما شنوندگان عزیز با برنامه صدای کاره. اگر میخواییم با صدای خودتون پیامتون رو به ما و دیگر شنوندگان عزیز برسونین، از تلفن 22-65-25-25 استفاده کنید که شماره تلفن برنامه های زنده ی رادیو اقتصاد. از زبان مسئولین شنیدیم آنچه را که باید و الان می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای احسان سهرابی فعال کارگری که روی خط تلفن با ما هستن. آقای سهرابی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون خانم رفعتی. سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. آقای سهرابی شما به عنوان یک فعال کارگری چقدر فکر می‌کنه این اخباری که در مورد مسکن کارگری اعلام میشه تا به حال به نتایج اعلام شده نزدیک شده و در آینده ما شاهد برطرف شدن این مشکل برای کارگران باشیم؟
خب همونجور که مستحضر هستین، ما اساسی یک قانون اساسی داریم که تکلیف کرده دولت مردای ما بالاخره باید تمهیداتی رو در نظر بگیرن که تامین کنن مسکن متناسب برای اقشار ضعیف و درکای پایین جامعه.
بله.
خب با توجه به فرآیندی که داریم میبینیم، از من از مسکن مهر شروع میکنم که سال 1389 اصدارت صدر شده برای درک پایین جامعه، الان گزارشاتی من دارم که حتی هنوز اونها رو تحویل ندادن با اینکه سالها گذشته و متاسفانه این آسیب‌ها باید حتما شناسایی بشه. من همیشه نگاهم این بوده که باید پیوسته مطالعاتی داشته باشه طرحهایی که میخوان دولت مردای ما در خصوص مسکن میخوان ارائه بدن.
بله.
ما مسکن مهر داشتیم ولی عملا بعد از اینکه حالا اون دولت عوض شد تحت عنوان مسکن ملی مطرح شد یا کلا اسامی عوض میشه، ولی آنچه که باید تو برنامه محقق بشه، آنچه که باید ساخته بشه و تحویل این اقشار قرار بگیره، حالا ما نمیگیم 100%،
بله،
ولی نسبتا به صورت اندک و مخصوص نیستش، آنچنان که حالا در مصاحبه ها میبینیم که خیلی راحت مسئول میگن که اقدامات خوبی انجام شده. نه، اینجوری نیستش. آنچه که داریم ما الان مشاهده میکنیم، خب با توجه به فرایندی که بحث معیشتی کارگرای عزیزمون هستن، آنچه که حالا همونجور که مستحضرین در ابتدای سال سبد معیشت 42,900,000 تومان مطرح شد و اخیرا هم خبرگزاری اکونگار اومد در مورد 19 کالای اساسی مطرح کرد که حدود 24,000,000 تومان میشه سبد معیشتی. حالا با این دریافتی که این کارگر داره میخواد صابخونه بشه و عملا تبدیل به یک رویا شده. آنچه که داره الان اتفاق میفته با هزینه‌هایی که داره ایجاد شده، نوسانات ارزی داریم، حالا بحث حالا موقعیت جنگی هستش و شرایطی که هستش، عملا یه آرزو شده برای خونه‌های خانواده‌های کارگری.
آقای سهرابی درست میفرمایید شما، ولی این جور نیست که نتیجه کار صفر بوده. حالا خیلی از مسکن‌هایی که تحویل افراد مختلف شده، افراد کارگر هم بودن در بینشون که تونستن این مسکن‌ها رو تحویل بگیرن و توش زندگی بکنن. درسته که کارنامه ما کارنامه خوبی تو این زمینه نیست، اما محدودیت هایی وجود داشته در سالهای اخیر و مشکلاتی بر کشور تحمیل شده که اینها یه مقدار کارو سخت کرده. الان که ما با جناب دکتر اسدی صحبت میکردیم، مشکل مثلا تأمین زمین در بعضی از استانها، در بعضی از استانها خب اون مشکل زمین نداریم، ولی در بعضی از استانهای مثل تهران و البرز ما مشکل تأمین زمین رو هم داریم. هزینه‌های بالای ساخت، توان کم کارگران برای پرداخت حداقل‌هایی که برای تأمین مسکن برای اونها وجود داره، که خود این یک ناهماهنگی بین سبد معیشتی به قول شما و توان کارگران و نیازهایی که برای تامین مسکن وجود داره ایجاد کرده. اما ما میخوایم به این سمت پیش بریم که چه کنیم این مشکل کم و کمتر بشه و کارگران بالاخره توی سنینی چون به یک مرحله میرسن اگر که بازنشسته بشن واقعا دیگه نمیتونن مسکن تامین بکنن، باید یک فضایی باشه که اینها در حین انجام کارشون بتونن به یک حداقلی دست پیدا بکنن که بتونن توش زندگی بکنن. برای رسیدن به اون نقطه چه باید کرد؟
من اگر نمیخوایم خدای نکرده سیاه نمایی بشه و در مورد زحماتی که حالا دارن میکشن بگیم نادیده بگیریم، ولی نکته که اینجا هستش آنچه که تارگت و تعریف میشه برای طرحایی که داره اتفاق میفته، من اگه بخوام آسیب شناسی مسکن مهر رو دارم بکنم بگم که بزرگترین آسیبش این بود که در بعضی استان‌ها اصلا جانمایی صحیح صورت نگرفت و هر کسی میتونست با یک اساسنامه و یک هیئت مؤسس بیاد یک تاوانی ثبت بکنه و بتونه تحصیلات و اعتبارات بگیره. کسی که اصلا تخصص تو حوزه ساخت و ساز نداشت و این بود مردم درگیر این موضوع هستن. اینها به نظر من یه حداقل هایی که اون پیوست مطالعاتی که من میگم باید داشته باشه باید وجود داشته باشه که اون برنامه محقق بشه. من صحبتم اینه. الان نکته دیگه که مصداقی به ذهنم رسید، خب من تو خرداد ماه اواخر خرداد ماه با توجه به وضعیت پساجنگ و گزارشاتی که کارگران میدادن در خصوص بحث افزایش اجاره بها، خب مکاتباتش رو من با سران سقوبه حتی رسانه‌ای هم شد که نامه زدم به سران سقوبه و خواهش کردم حداقل یک سال به صورت ضمنی این قراردادهای اجاره تمدید بشه با همون نرخ 25%. خب این من فعال کارگری نه وزارت خونه ای دارم نه تشکیلاتی دارم،
ولی این اتفاق افتاد دیگه.
اتفاق افتاد. من صحبتم اینه نباید به جایی برسه که من مطرح کنم، من فعال کارگری دارم مثال میذارم، اینها سازوکاری که الان وزارت مسکن و شهرسازی به وجود داره جز تکالیفش هستش، اونها باید این مسئله رو رصد کنن، پیگیری کنن و التهاب و آرامش به خانواده کارگری وارد.
هیچ اشکالی نداره شما به عنوان یک فعال کارگری که با نیازهای یک کارگر بیشتر آشنا هستین یک مسئله رو مطرح بکنین و خیلی خوبه که این مسئله به نتیجه برسه و برها موضوع تمدید قراردادهای اجاره بتونه به این شکل حل بشه و والا صاحبخونه‌ها خوبه که در این زمینه یه ذره منصف‌تر باشن و شرایط رو در نظر بگیرن، هم شرایط خودشون هم شرایط مستأجرشون رو. و این خیلی خوبه که شما به عنوان یه فعال کارگری میتونید نیازهای کارگران رو مطرح بکنید، به سران سقوه نامه بنویسین و از اونها درخواست بکنین که این اتفاق بیفته. هرچند که عدد 25% هم با توجه به تورمی که وجود داره برای سبد معیشتی کارگران عدد بالایی است، مثلا کارگر 20% اگر که حقوقش اضافه بشه حالا تا 30-40% واقعا فشار و مضاعفی به زندگیش وارد میکنه این موضوع برای کارمندان و کارگران، ولی باز هم یک حداقلی است که رضایت نسبی کارگران رو تضمین میکنه.
اون هم خانم رفعتی یک مسکنیه، یعنی بله، سال بعد از یک سال نهایتا موجر یحتمل خواهد گفت که دیگه قراردادم تمدید نخواهد شد و مثلا
تخلیه کن اصلا خونه منو تخلیه کن.
بله دقیقا این اتفاق میفته. من میگم حالا زمانی که ما قانون داریم، قانون مشخص کرده، ماده 149 قانون کاره داریم، از این قانون جهش تولید داریم، جهش تولید مسکن رو داریم و برنامه هفتم توسعه، خب اونجا هم اشاره شد قوانین حاکمیتی داریم نسبت به این موضوع برای احداث خانه های ارزان قیمت، ولی از اون و خب حداقل بیایم تعدیل کنیم بحث ساماندهی بکنیم روابط مدیر و مستأجر. من میگم حداقل تو این قضیه ورود بکنیم، اونها حالا بلند مدت به اهدافمون نرسیدیم. من دقیقاً قانون داشتم نگاه میکردم، قانون جهش تو تولید مسکن مصوبه 1400 و خب گفتو سالانه 1,000,000 مسکن باید ساخته بشه.
بله. آره تا 1,000,000 ما نیاز داریم.
آره ما حالا با اون قضیه اصلا هیچ مشکل نداریم. چرا اتفاق بیفته؟ ولی ما الان مشکلمون ساختنه نیستش.
تصمیم گیری.
مشکل ما الان قدرت خریدی که نمیتوانیم بسازن، گران بسازن، نتوانیم بخریم. اینجا عملا هیچ اتفاق نیفتاده. نمیتونستش بده مسکن کارگری.
بله این یک برحال موضوع بسیار پیچیده است، با عوامل بسیار متعددی سر و کار داره. حتی اگر دولت بیاد زمین رو در اختیار شما قرار بده، آیا شما توان ساخت ساختمان رو و حالا مجوزهاش هم اگر همراهی بکنن، آیا واقعا توان ساخت ساختمان رو با هزینه بالای مصالحی که اتفاق افتاده دارید یا ندارید؟ چه کسی باید مدیریت بکنه این پروژه ها رو که هم بتونه تسهیلات مناسبی در اختیار کارگران قرار بده و هم کسی که میسازه بتونه تأمین اعتبار بکنه برای اون ساختمان؟ خیلی موضوع پیچیده و سنگینه و موضوعی نیست که میگم فقط در ایران مطرح باشه، در همه دنیا راجع به این موضوع فکر میکنه، هرچند که تورمشون به اندازه تورم ما نیست. آقای سهرابی، با توجه به شرایط موجود چطور ما میتونیم به شرایط مطلوب نزدیک بشیم؟
خب من تنها توقعم و دغدغه‌ای که همیشه داشتیم اینه که قانون اجرا بشه. ما زمانی که همونجور که شما میفهمون عوامل مختلفی تو این قضیه نقش دارن،
بله.
پس اون آیین‌نامه که میاد توسط هیئت وزیران ابلاغ میشه یا قانونی که توسط مجلس تقنین و مسبب و ابلاغ داره میشه، پس تمام جوانب و ظرایف دیدن که نسبت به این موضوع رصد میکنه، اون عواملی که شما فرمودین دخیل هستن. خب میبینیم ما تو آیین‌نامه اجرایی ماده 149 دقیقا اونجا صراحتا اعلام کرده که اعضای این کمیته که میخوان کمیته مسکن تشکیل بشه چه نماینده‌ای داره، چه دستگاه‌های ذمه‌خلی باید حضور داشته باشه. پس از جوانب مختلف این قضیه رو، از بحث تامین اعتبار و تامین مصالح و مجوزها، همه اینها دیده شده. من صحبتم اینه که خب این دبیرخونه‌ای که ذیل ماده 149 هستش در معاونت فرهنگی وزارت کاره، ما یک جلسه باید برگزار بشه، چه خروجی داشته؟ آیا جلسه برگزار میشه؟ اینهایی که به تعویق میفته اهم و فلاهم نمیکنن و امروز ما شاهد این مشکلات هستیم. آیا مثلا سازمان تامین اجتماعی که باید در تامین مصالح مشارکت بکنه، آیا برنامهش محقق شده این کار انجام داده؟
آقای سهرابی، سازمان تامین اجتماعی با توجه به تغییراتی که از سال 1400 برای تامین مسکن مصوباتی صورت گرفته تا الان، آیا شرایطش رو داره؟ ما تغییرات زیادی در سالهای اخیر داشتیم، مشکلات زیادی به کشور وارد شده که اینها شاید
من جسارتم خواهم رفته، صدا تو خیلی من... ضعیفه.
صدا ضعیفه. خب الان همکاران من صدا رو تقویت میکنن که من
بتونم
خدمتتون عرض بکنم. با توجه به تغییراتی که در این سالها داشتیم و گرفتاری هایی که برای کشور پیش اومده، همین در سال 1404 1405 بودجه هایی که باید تعمیم می شده برای این موضوع، همه اینها مسائل مشکلاتی رو به کشور وارد کرده که شاید ما نتونیم اون مسببه سال 1400 رو با همون نگاه بکنیم و نتونیم تعمیم بکنیم. من نمیخوام به هر حال طوری صحبت بکنم که احساس بشه بله همه اینها توجیه داره. ما با حداقل امکاناتی که در کشور وجود داره با دل و جانمون باید برای تامین مسکن کارگری تلاش بکنیم و چه بسا میتونیم از بخش خصوصی هم کمک بگیریم، که ما برنامه‌ای داشتیم برای موضوع و بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده که در کنار مراکز صنعتی خودشون کمک بکنن به ساخت مسکن کارگری که کارگران از این مساکن استفاده بکنن. پس یه خورده باید شرایط رو بازنگری بکنیم در وضعیت فعلی در سال 1405. در این حال هم باید مطالبات کارگران رو با بخش‌های مختلف، همین نکته که شما فرمودین، معاونت فرهنگی وزارت کار، که حالا من نمیدونم چرا فرهنگی، باید جلساتی رو با نمایندگان کارگران و فعالان کارگری برگزار بکنه، حرفاشون رو بشنوه و بتونه خواسته هاشون رو در حد امکان تأمین بکنه که این کارگران دیگه این مشکلات رو هی پیش خودشون مرور نکنن، هی هر از گاهی این که میخواد قرارداد اجارهشون تمدید بشه چقدر توانشون هست، چقدر باید به پول پیششون اضافه بکنن، چقدر باید به اجارهشون اضافه بکنن و همه اینها واقعا زجرآوره برای یک کارگر. ما باید یک زندگی در شأن یک ایرانی برای کارگر